بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ونعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض به خدمتتون که بحث ما رسید به دیروز نکات مقدماتی رو عرض کردم که خیلی مهم بود. نمیدونم نکات رو در واقع مباحثه کردید یا نه، اما آقای یگانجو بی زحمت میکروفونت رو ببن. هر به خدمتون که چرا سه قرضاراتی با نکات مهم صحبت کردیم، بحث کردیم، گفتیم ادله معاملات ادله غالبا ادله امضایی هستند، روح معاملات روح عقلایی عرفی امضایی است برخلاف عبادات که روح تأسیسی دارن و در واقع شارع مقدس در اونها دخالت و تصرف میکنه. این نکته رو توضیح دادیم. نکته دیگه که توضیح دادیم بحث تبویب میان ابواب اونو که مفصلا توضیح دادیم. دیگه من نمیخوام بحثای خارج از کتاب خیلی انجام بدم، یکم وارد متن بشیم، متن بخونیم. باز توی این کتاب ما چند تا روش میتونیم داشته باشیم. ملاکمون این باشه که از خارج متن مطلب رو توضیح بدیم، مثل مثلا کاری که تو اصول انجام میدیم، یه دستبندی بکنیم انجام بدیم. خب این خیلی وقت میگیره و تمومم نمیشه و خدمت شما عرض بکنم که برایش هم بین سراغ متن میشه. یه راه دیگه هم اینه که شروع کنیم به خوندن متن، حالا قبلش یه اشاره توضیح میکنیم میدیم و در واقع مختصر مفید که با کلیت بحث آشنا بشیم. بعد جلو که میریم حالا به فراخور بحثی جایی مثلا به آقا لازم قبل از اینکه متن رو ترتیب کنیم یه توضیحی هم بدیم. این به نظرم روش دو روش بهتریه. تو فقه چون هم حجمش بیشتره هم مباحث زیادتری داره، این کارایش بیشتره. لذا میشه مثلا ما دستبندی کنیم، اگر که مثلا کلاس حضوری بود، حضوری خدمتتون میرسیدیم، خیلی کارمون راحت تر بود نوشتنش، می نوشتیم سایی بحثا میرفتیم. جور اینجا هم میشه این کار انجام داد، ولی خب با این وضعیت فضای کلاس که قطعی بستی داره، هی بقوله تا آقایون دیر بیارن تشریف بیارن کلاس تشکیل بشه، به نظرم این روش دوم روش بهتر و کارآمدتری باشه. لذا اگر که موافق باشید ما شروع کنیم بخونیم کتاب رو. مباحث مهمی که به نظرم میمد لازم گفته بشه رو عرض کردم، بیشتر از اونش حالا فعلا مباحث هست، مطالب مخواد اینجا وجود داره، اما بیشتر از اون به نظرم الان فعلا لازم نیست. حالا انشالله در خلال بحث اگر نکاتی بود خدمتون عرض میکنم. خب همونطور که مشاهده میفرمایید کتاب دروسون تمهیدی فلفق الاستدلالی مؤلفش آقای باقر ایروانی است. آقای ایروانی ظاهرن از کسانی است که مکتب شهید صدر رو درک کردن و حتی کتاب هم دارن در توضیح و شرح اصول آقای شهید صدر که هم حلقه ثانی و هم حلقه ثالث رو در واقع بازنویسی کردن و خب انسان زحمتکشی هستن، الان هم در قید حیات توی حرم حضرت امیر در نجف درس خارج اصول و فقه دارم و از بشارت به خدمتون که من خودم اتفاقا یه چند جلسه اونجا خدمت شما رسیدیم و خب زحمت کشیدن کتاب رو نوشتن. تقریبا این کتاب گفتیم کتاب فقه درست و عنوانش فقه استدلالی است، اما مفصل نیست، یعنی فقه استدلالی کامل نیست، فقه نیمه استدلالی است. مباحث که توی اینتر در خدمت شما هستیم از کتاب البی شروع میشه تا سر کتاب زمان. توی این فهرستی که ابتدای کتاب گذاشته شما مشاهده بفرمایید مباحثی که خدمتتون هستیم بیع و اجاره و مزارع و مساقات و شرکت این 5 تا بحث رو تا سر زمان در خدمتتون خواهیم بود از ترم آینده از سر زمان تا پایان بحث نکاح اینجا در موقع خواهید خود اما در تو بحث خودمون در کتاب البیع ما چند تا بحث داریم ابتدا چند بحث در رابطه با شروط عقد بیعه چه شرطهایی بیعه داره و چه شرطهایی باید رعایت بشه که بخشیش رو ایاتون باشه تو مختصر و نافع خوندیم که خود عقد بیعه چه شروطی داره یه سری شروط هست شروط متعاقدین هم یعنی این که بایه و مشتری باید چه شروطی داشته باشن یه سری شروط هم مربوط به عوضین هستن یعنی ثمن و کالا پول و کالا و خدمت شما عرض بشود که بعد از اون بحث خیارات ما گفتیم 7 نوع خیار داریم اینم توضیح دادیم توی جلسات مختصر که پایه بحث به اینی که ما 2 نوع بیع داریم بیع جایز و بیع لازم که در بیع جایز به خاطر وجود یک سری خیاراتی حق فسخ یا امضا و دریافت عرش برای هر یک از طرفین به فراخور بحث و اختزای ادله وجود داره بحث بعدی بحث ربا در بیع که مفصل بحث میشه که اصلا ماهیت ربا چیه کجاها ربا داره نداره بحث ششم بحث بیع صرف است تو بیع صرف در واقع بیع نقدین طلا و نقره و اینها بیع سلف هم مربوط به بحثای خرید و فروش که به صورت غیر نقدی انجام میشه یعنی به تعبیر دقیق‌تر پیش فروش کردن و پیش خرید کردن بحثی که وجود داره و آخرین بحث هم محرمات شریعت در باب بیع که اینها مثلا بحث بررسی میشه اما اولین بحثی که داریم مربوط به شروط عقد بیعه آی روانی من حالا یک خلاصه ای از مطالب رو عرض میکنم بعد دیگه وارد متن میشه معتقدن و بیان میکنن که در معامله به لفظ خاصی شرط نیست برای ایجاب و قبولش چون میدونید که بی معامله داره معامله است و معامله داره طرفینه و طبق قاعده‌ای که وجود داره برای اینکه یک معامله شکل بگیره باید یک ایجاب و قبولی اتفاق بیفته. اینو قبلا صحبتش کردیم. ایجاب و قبول که میگن ایجاب یعنی این کسی که به وجود میاره عقد رو درخواست در واقع خدمت شما عرض بکنم که امضای یک عقد رو در واقع داره صدای بنده رو داریم من نمیدونم چرا هی قطع بست میشه اصلا اذیت میکنه واقعا من هیچ کار نکردم گفتش که شما صداتون قطع شد نه و اینترنت هم قویه مشکل از اینترنت نیست مشکل از اینترنت نیست روزهای قبل جبه اینطور نبود روزهای قبل مشکل اینترنت نیست خب عرض به خدمتون که بزن من اینو چی صده من قطع بست میشه الان؟ هنوز هم قطع بست میشه خب عرض کنم به خدمتون که گفتیم که معامله و عقد اگه خواهش میکنم که میکروفونت رو ببندید خوب بشه گفتیم که معامله و عقد ایجاب داره و قبول داره ایجاب در واقع ایجاد کننده عقده شخص به صرف این که قصد و اراده میکنه که قرارداد معامله‌ای رو منعقد کنه و برای اون اثری رو مترتب بکنه اراده میکنه و قصد در واقع منعقد ساختن یک عقدی رو میکنه. حالا در بحث ما میشه بی که در واقع معمولا در خدمت شما عرض بشود که بحث‌های معامله و بی، اون کسی که ایجاب رو میگن بیان میکنه بایعه، میگه که به تو هازل کتاب، این کتاب رو فروختم، مشتری در مقابلش میگه که اشتری تو، منم خریدم، یا قبل تو هازل بی، قبل تو شرا، این خریدن رو قبل تو بی و خریدن رو در واقع قبول کردن. این بحثیه که این مثل در واقع نکاح دیگه، چطور ما تو نکاح میگیم که ایجاب و قبول داره، زوجت و موکلتی فلان و موکلی فلانه علی مهر معلوم، اینم طرف مقابل هم قبل تو میگه، اینجا هم در بی چون از سنخ معامله است ایجاب و قبول داره. اما یه سوالی وجود داره که آیا تو بی حتما لازم این لفظ ایجاب و قبول گفته بشه؟ حتما لازمه به لفظ عربی گفته بشه؟ حتما لازمه به لفظ ماضی به تو گفته بشه؟ چه خصوصیتی وجود داره؟ اصلا باید حتما لفظ بگه؟ بدون لفظ نمیشه خرید فروش بده بستونی باشه؟ الان خیلی از خرید فروش ها اینطوریه دیگه، پولو میذاره بدون که حرف بزنه، میگه آقا فلان چی داری؟ مثلا میره مغازه سوپرمارکت، میگه نون داری؟ میگه آره تو مثلا اون ته مغازه است، پولو میذاره کارتو میکشه نونو برام داره میبره. نه اون میگه به تو، نه این میگه اشتری تو. مؤلف کتاب اینجا بیان میکنه که در بی اگرچه که گفتن که ایجاب و قبول باید باشه، اما لازم و ضروری و شرط در واقع شرطی باشه که اگر رعایت نشه بی محقق میشه نیست. هر چیزی که با اون بشه ایجاب و قبول رو فهموند بی حاصل میشه، ولو این که اون ایجاب و قبوله ایجاب و قبول فعلی باشه، همین که عرض کردم بده بستون، اصطلاحا هم بهش میگن معاتات، معاتاتی باشه بدون بیان لفظی. الان قالب خرید فروش ها معاتاتیه، یعنی فرقی هم نداره مثلا خرید فروش خدمت شما عرض شد که اشیاء محقر باشه، رفته باشه مغازه یه دونه آدامس بخره، رفته مثلا 2 کیلو میوه بخره، یا نه بخواد ماشین بخره اصلا، خونه بخره. یعنی معاتات و این گونه معامله کردن چیزی که در تمام معاملات عرفی و غنایی وجود داره و خب شارع همونو معتبر کرد. همین مقدار رو بخونید اومد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون یه دقت بفرمان. شروط و عقد البی، یعتبر فی البیعه الایجاب و القبول به کل ما یدل علیه ما. میگه معتبر است در بی ایجاب و قبول به هر چیزی که دلالت بکنه بر ایجاب و قبول، با هر لفظی، با هر در واقع کلامی، حتی به صورت ایجاب و قبول فعلی بده بستونی. ولو لم یکن، آقا ایجاب و قبول لفظش واضح شد دیگه، این که میگیم ایجاب و قبول داره که در واقع اصطلاحش باید روشن بشه دیگه. ولو لم فهمه. پس حرف بزنید آقا، بگو من اینجا نفهمیدم. بعد میره من نباید بگم شما فهمید، شما باید سوال بزنید من نفهمیدم. ایجاب و قبول باشه، ایجاب و قبول گفتیم دیگه، مثل نکاح. تو نکاح چطور میگن که برای اینکه عقد نکاح محقق بشه یک کسی باید ایجاب کنه، یعنی عقد رو به وجود بیاره طرف مقابل، این به وجود آوردن و ایجاب و وجوب عقد رو قبول کنه، بگه منم قبول کردم. تو بگم همینه، معامله طرفی نیست، یک طرف میگه که من اینو فروختم، اونم میگه من خریدم، به این میگن ایجاب و قبول، لفظ ایجاب و قبول. بعد الان بفرمایید. عرض کردم آره دیگه عرض کردم دیگه برمان. گفتم که هر چیزی که دلالت بر ایجاب قبول ببینید ایجاب قبول ببینید در واقع به این نحوی که هر چیزی که نشانگر قصد و اراده طرفین قرارداد باشه بهش میگن ایجاب قبول. هر چیزی و هر قراردادی با یک ایجاب و قبول مختص به خودش منعقد میشه. مثلا ببینید الان تو هبه دوباره ایجاب و قبول داره، تو یه خدمت شما عرض کنم اجاره ایجاب و قبول داره، نکاح ایجاب و قبول داره. بنابراین ایجاب یعنی پیشنهاد دادن انجام یک معامله به شخص دیگره. لذا کسی که شخصی که چنین پیشنهادی رو میده بهش میگن موجب. دقت بکنید اینا باز خوبه. من فکر کردم که تو مختصر که توضیح دادیم همتون دیگه یاد گرفتید، مگه اونجا هم خیلی خوب گوش ندادید؟ یه بار دیگه پس اینا رو بگم، اینا مهمه قبل از اینکه متن وارد بشه. ایجاب به معنای پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگه است. شخصی که پیشنهاد انجام معامله رو میده بهش میگن موجب. قبول به معنای رضایت به اون ایجابیه که ابراز شده برای انعقاد یک قرارداد. شخصی هم که در واقع ایجاب رو میپذیره بهش میگن قابل. پس یه ایجاب داریم یه قبول داریم. ایجاب پیشنهاد انجام معامله از سوی یک شخص، به اون شخص میگن موجب. قبول پذیرش همون ایجابی که بیان شده، به اون شخصی که پذیرش میکنه میگن قابل. درسته؟ خب این از ایجاب و قبول. هر عقدی هم برای خودش ایجاب و قبول منحصر به فرد داره. بعضی عقدها شما نمیتونی با هر لفظی ایجاب و قبول رو انجام بدی، با هر لفظی نمیتونی اون قرارداد رو منعقد کنی. مثلا تو نکاح بیا، یکی از سوالایی که هست آیا ما نکاح معاتاتی داریم؟ این مثلا بیاد ما تو بی چطور میگیم؟ میگیم ایجاب و قبول فعلی بده بستون. تو نکاح معاتاتی بیایم بگیم همین که به هم دیگه چشمک زدن این شد نکاح معاتاتی، یعنی با هم ازدواج کردن. دلیه دیگه، همو خواستن. اینجا هم فعلی، حتما لازم نیست به لفظ بگن که نکاح معاتاتی میشه اینطوری. یا مثلا توی هبه، توی اجاره بدون اینکه لفظش رو بگه معاتاتی بخواد عمل کنه، این لفظ معاتات هم روشن باشه دیگه. معاتات که میگیم منظور اینی که بدون بیان صیغه خاص بخوان اون معامله رو انجام بدن. خب این سوال مطرحه. حالا علی حال لو جلوتر هم اشاره میکنه ایشون. بنابراین ما حرفمون اینه به هر حال در عقد بی ایجاب و قبول خاصی شرط نیست. لازم نیست حتما عربی باشه، حتما به لفظ ماضی عرب به تو هازل کتاب، اونم بگه اشتری تو یا قبل تو هازل به، این حتما لازم نیست. ولی مثلا تو نکاح میگیم نه خیر، تو نکاح باید بگه زوجت و موکلت، صیغه ماضی باید بگه. باید حتی بعضی ها میگن که احتیاط اینه که الفاظی که گفته میشه الفاظ خاصی باشه. مثلا قبل تو نکاح نباید بگه، بگه قبل تو تزویج. بعضی از علما فقها هستن، کار ندارم، حالا بحث مفصلی است در ابواب دیگه. یا تو بحث طلاق، حالا طلاق عقد نیست، ایقاع یک طرفیه. مثلا شما تو بحث طلاق آیا میتونی، گفتن که لفظی که معتبره انت طالقه، شوهر به زنش میگه انت طالق، وقت طلاق شکل میگه. اما سوال اینه که اگه به الفاظ دیگه که مثلا تو قرآن هم اومده به اون الفاظ بگه، انت در واقع مثلا بگه که تو قرآن داره میگه رهان، رهان یکی از معانی که داره معنی طلاقه، میگه انت رهانه یا راهن، تو دیگه آزادی برو یا مرحوم، آیا مثلا میشه همچین لفظی رو به کار ببره توی طلاق؟ اینا مفصل ایشالله توی کتاب ها و باب های مختص به خودش باید بحث بشه. اما اینا بحثش دادم و توضیح دادم که با فضای بحث آشنا بشید که این بحث مهمیه. ما بحثی داریم در کتاب های فقهی در معاملات، ایجاب و قبول یک معامله به چه نفع خواهد بود. در عقد بیع معامله برای اینکه شکل بگیره ایجاب و قبول خاصی نمیخواد. همین نکته. خب معتبر است در بیع ایجاب و قبول به هر چیزی که دلالت بکند بر ایجاب و قبول، ولو لم یکن صریحا، ولو اینکه صریح هم نگه، با اشاره بگه، یا اوکان ملحونن، غلط بگه اصلا. خب یعنی عربی بگه، عربی غلط، اصلا بلد نیست عربی حرف بزنه، اشتباه بگه، یا فارسی بگه غلط بگه. مثلا دیگه بچه ها میرن خرید و فروش میکنن اشتباه هم، حتی بچه ها خرید و فروششون مشکل دیگه هم داره و اونی که معامله صفحیه، حالا بحثی دیگه کار اینجا جاش نیست. او لیسه به عربیان، اصلا لازم نیست عربی باشه، ولا به مازن، حتما هم لازم نیست به صیغه مازی باشه. و یعتبر، البته یه سری چیزا شرطه. بفرمایید. نخیر، ولو کان ملحونه، دقیق بفرمایید. ترجمه که کردم نگفتم ملحون نباشد، مرحوم نباشه که کسی مشکل نداره. و یا از که هم غلط گفتن، ملحون یعنی غلط بگه، با اشتباه بگه. مثلا بعت، مثلا بعت و کرا بگی بخونه بعت، اگر اجازه بدید توضیح میدون چشم. بعت و کرا مثلا سنگش بعت و کرا، به جای بعت و کرا بگه بعت کرا، غلطه دیگه، صیغه هفت بکار بود. و یا تبر التطابق بین الایجاب و القبول دون الموالات بینهما او تأخر القبول و ذهب المشهور الى اعتبار تمجیز. خب عرض خدمتتون که نکته بعدی که اینجا وجود داره، آیا نکته مهمه، آیا بین ایجاب و قبول تطابق شرط است یا نه؟ یعنی مثلا میشه طرف ایجاب کنه، شخص موجب باشه خریدن کتاب، بعد قابل بگه من مثلا قبول کردم، شخص موجب بگه من این کتاب میخوام بفروشم، موجب باشد فروش کتابی را، شخص قابل بپذیرد خریدن مثلا دفتری را. نمیشه که، باید تطابق داشته باشه بین ایجاب و قبول. هر آن چیزی که ایجاب شده قبولم باید قبول همون ایجاب باشه. این نکته مهمیه. یعتبر التطابق بین الایجاب و القبول، تطابق میان ایجاب و قبول معتبر است. دون الموالات بینهما، سوال آیا باید مثلا پشت سر هم ایجاب و قبول رو بگن؟ آقا این که داره میگه از تطابق بین ایجاب قبول، نهید اشکال کنید که بالا گفته که خب ایجاب قبول که شرط نیست، الان چرا داره ایجاب قبول داره صحبت میکنه؟ میگه این فرضیه دیگه، یعنی علا فرض این که در واقع ایجاب و قبول رو بیان میکنند، بر فرضی که با ایجاب قبول دارن بیع رو محقق میکنن، تطابق بین ایجاب و قبول معتبر است، باید باشه. تطابق هم گفتیم، یعنی هر چیزی که ایجاب میکنه قبول هم باید قبول اون ایجاب باشه، نمیشه قبول چیز دیگه باشه. من مثلا میخوام لپتاپ بخرم، دلم لپتاپ میخواد بخرم، بعد دلم میخواد که لپتاپ بخرم، موجب دارم میگه من این گوشی رو به تو فروختم، تو میگی من اون لپتاپ رو خریدم، نمیشه که، باید مطابقت بکنی دیگه. میشه تطابق ایجاب و قبول. دون الموالات بینهما، آقایون دقت بفرمایید. ببینید اولا اینکه الان امروز که گذشت از جلسه آینده حتما پیش مطالعه کنید، چون بحث جدیده، تا حالا با این فضا آشنا نیستید، نبودید و تازه آشنا میشید، خواهش میکنم یک پیش مطالعه بکنید. واجبه که پیش مطالعه کنید. من راضی نیستم بدون پیش مطالعه کلاس تشریف بیارید. حتما پیش مطالعه کنید که این وقتی که ما درس میدیم سرعتمون بالا باشه، سر هر نکته گیر نکنیم. هر جا تو پیش مطالعه مقال مشکل فهم خوردید سر کلاس میپرسید، یا با توضیح بنده هم میشه یا اینکه دوباره میپرسید دیگه. این خیلی مهمه. پس یعتبر از تطابق بین الایجاب و القبول، معتبر است این که بین ایجاب و قبول مطابقت باشه، ایجاب چیزی باشد که قرار قبول کنه، قبول چیزی باشد که ایجاب شده است، دوتا چیز متفاوت از هم ایجاب و قبول نشه. دون الموالات بینهما، عرض بشود به خدمت شما که لازم نیستش که موالات بین ایجاب و قبول صورت بگیره. خب موالات یعنی چی؟ تو وضو میگن که آقا ترتیب و موالات شرطه، اینم یادتون هست یا نه؟ خب موالات یعنی که پشت سر هم باشه دیگه، درسته؟ موالات یعنی که شما وقتی میگیم یه جا موالات شرطه، یعنی که مثلا اینها دوتا چیز پشت سر هم بیان، این که اومد بلا فاصله اون بیاد. آیا سوال اینه، آیا تو ایجاب و قبول شرطه که پشت سر هم بیان؟ تا این گفتش که به تو پشت سرش بگی که اشتری تو، مثلا با 10 دقیقه فاصله نمیشه بگی اشتری تو، اشکال داره یا نداره؟ حتما باید بدون فاصله بگه. فهمیدن که نه، موالات شرط نیست. او اول وایه که اومده میگه من اینو میفروشم، بعد مشتری یکم گذشت، یکم صحبت کرد، 10 دقیقه یه رو جنسا رو برانداز کرد، آخرش گفت اشتری تو. بعد از 10 دقیقه با فاصله زیاد میگه که موالات شرط نیست که پشت سر هم باشه. خب روشن شد؟ میگم شرط نیست، اصلا اعتبار شرط نیست، موالات لازم نیست. دقت نکردی؟ نمیگم که شرط، دقت کن چی عرض میکنم، نمیگم که اون اعتبار شرط بکنه یا نکنه، اصلا از لحاظ فقهی، از لحاظ فقهی موالات میان ایجاب و قبول شرط نیست. یعنی شما لازم نیستش که پشت سر این که ایجاب گفت قبولو بگی، اما تطابق شرط بود. خب نه، خب چرا نداشته باشه؟ طرف جنسو برانداز میکنه، بایه میگه من اینو فروختم، بعضی که برانداز کرد، پوشید، پروف کرد، بایه میگه فروختم، مشتری هم بره فاصله میگه خریدم، بیا پولو رد و بدل میکنه، تموم شده، اتفاق میفته. آره بلکن. خب او تأخر القبول، تأخر عطف به موالاته، یعنی چی؟ یعنی یعتبر التطابق دون الموالات و دون تأخر القبول. سوال، آقا حتما باید اول ایجاب بگه بعد قبول بگه، یا اینکه نه قبول رو اول بگه بعد ایجاب بگه، اشکال داره؟ مثلا من وارد شدم، وارد مغازه شدم، این خیلی پیش میاد، و یه جنسی خیلی خوبی هم هست، میگه من اینو ازت خریدم، به هر قیمتی که بگی خریدم، اما اول کار میگه خریدم، اشتری تو. اگه اینو اول بگی، خب باید بایم باید ایجاب کنه دیگه، اونم باید قبول کنه. در واقع اینجا در واقع اول اشتری تو رو گفته، بایم مثلا بعدش بگه که باشه منم فروختم به تو. آیا این غلطه؟ به ما تحقق پیدا نمی کنه؟ میگه نه خیر، اینم اشکال نداره، میتونه که مؤخر باشد قبول. پس یعتبر التطابق بین الایجاب و القبول دون الموالات بینهما او دون تأخر القبول، یعنی نه موالات شرطه و نه تأخر قبول شرطه. حالا آقا بفهم. بله ببینید، نه نکته هست اینجا، اولا که اینکه توی هر معامله موجب کیست و قابل کیست، باز این بحث میکنه، محل بحثه، اما فعلا محل بحثه. اما معنای ایجاب قبول رو متوجه شدی؟ معنی سختی نداره، یعنی میخوام بگم خب خدا روش چی رو باید فکر کنی؟ چی رو باید فکر بکنید؟ آها این ازم الان به شما عرض میکنم، این که در واقع خدمت شما عرض کنم که شخصی که موجبه و شخص قابل کی هستن. این گفتم این یک بحثیه که تو هر عقدی موجب و قابل کیه، اما فعل جمله در بحث ما موجب میشه بایع و قابل میشه مشتری. این بحث رو در ادامه میکنن که آیا میشه مشتری موجب باشه و بایع قابل باشه، برعکس باشه. توجه نمودی؟ خب خواهش عرض خدمتتون که و ذهب المشهور الى اعتبار تنجیز. مشهور معتقدن که باید صیغه عقد و ایجاب و قبول منجز باشه و عقد به ما منجز باشه. منجز باشه یعنی چی؟ اینو دقت کنید، منجز باشه یعنی چی؟ یعنی این که خدمت شما عرض بشود که عقد ما باید طوری باشه که به محض این که عقد انجام شد، بیع ما صورت گرفت، آثاری که برای عقد بیع وجود داره بلا فاصله برش مترتب بشه. خب اثری که بر عقد بیع مترتب میشه چیست؟ ملکیته. باید اثر ملکیت بلا فاصله بعد از این که صیغه عقد تحقق پیدا کرد در خارج به وجود بیاد، و این اثر ملکیت مشروط به شرطی نباشه. بگه که خب ببینید ما این معامله رو انجام دادیم، آقای بایه اینطوری حرف میزنه، میگه من اینو فروختم، مشتری هم میگه خب باشه منم خریدم به این مقدار پول. بعد بایه شرط میکنه، میگه که البته به شما عرض بکنم شما به شرطی مالک این کالا میشی که مثلا خدمت عرض بکنم که از مغازه که رفتی بیرون از این مغازه بغلی ما هم یه دیدن بکنی. این شرطا خلاف تنجیز عقده. منجز بودن عقد اینه که همین که شما ثمر رو دادی، او هم کالا رو تحمیل گرفت، شما مالکی و هر گونه آثار ملکیت رو میتونی مترتب بکنی برش. لذا این که طرف شرط بکنه که شما زمانی مالکی فلان کار انجام بدی، زمانی مالکی که مثلا بری مغازه بغلی از اونجا هم خرید بکنی، نه خیر، همچین حقی وجود نداره. اما یه بار هست این مکتبی از تنجیز، بعضی وقتا هست اصلا خود به خود عقد ما منجز نیست. کجا؟ اونجایی که عقد ما به ما خیار داشته باشه. همون اول که میخوان شروع کنن با بسم الله که بگن، میگه که آقای در واقع خدمت شما عرض کنم بایه، اونم به آقای مشتری میگه، میگه اگر سمنت عیب داشت، اینم با اون میگه اگر سمن مسمنت عیب داشت پس میگیرم، اونم میگه منم پس میدم، مشکلی اینجا حد نیست. این شرطی که میکنن یا اصلا شرط هم نکنن، خیار عیب وجود داره، عیبی پیدا کردن یا شرط کردن فرقی نمی کنه، اون موقع اصلا اساسا تنجیزی محقق نمیشه. اونجا اشکال نداره. میدونید چرا؟ چون اون خیار اقتضای عقده. اینکه یک بیعی خیار داشته باشه اقتضای عقده، خیار عیب اقتضای عقده و شروطی که ضمن عقد بیان میشه اینا اقتضای عقده، مشکلی ایجاد نمی کنه. اما مسئله ما در تنجیز اینه که شما برخلاف اقتضای عقد بخوای منجزیت عقد و ملکیت مالک بر مبیع رو زیر سوال ببری و بگی که طرف تا وقتی که این کار رو نکنه مالک این کالا نیست، نخیر، همچین حقی وجود نداره. و ذهب المشهور الاعتبار تنجیز. ولا یعتبر اللفظ فی تحقق البین. البته اینم بگیم لفظ در تحقق بین معتبر نیست و تکفل معاتاتو، معاتات کافیست، همون که عرض کردم به درستون بدونی که اصلا یک کلمه حرف بزنن. فقط ازش میپرسی که مثلا داخل مغازه میشه، میگه که همون همیشگی رو داری؟ اونم میگه آره دارم، پولو میده. این قبلشه، این حرف زدن قبل از به درستون جزء عقد حساب نمیشه، این پرسجوه. پولو میذاره میره کالا رو برمیداره، این میشه معاتات. ول ملک الحاصل به ها لازمون، ملکیتی هم که حاصل میشود به ها به وسیله معاتات ملکیت لازمه. یعنی چی لازمه؟ این همون نکته ای که عرض کردم، طرف واقعا مالک اینه، مشکلی این جهت نیست، ملکیت متزلزل نیست که مثلا باید کاری انجام بده تا ملکیتش ثابت و لازم میشه. چون انشالله میخونید بعضی ملکیت ها ملکیت متزلزل هم. بعضی ملکیت ها ملکیت متزلزل هم. یعنی تا وقتی که مثلا تصرف نکنه در کالا، یا تا وقتی که خیارش رو اسقاط نکنه، یا تا وقتی که از خیارش استفاده نکنه، ملکیتش لازم نمیشه. این بحث ما در واقع بحث معاتات تا همینجا کفایت میکنه. الحمدلله رب العالمین.